میان دولت میتونه به عنوان نهاد حاکمیتی با وضع قوانین مختلف شرایط رو در جهت بهبود فعالیت مردم در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تغییر بده. در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای آبدینی رو با جناب مهندس عبدالی بشنوید.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی، در خدمت شما هستیم با بخش گفتگوی برنامه. همونطورم که حضرت عالی اشاره کردید، ما طبق برنامه های قبل در این لحظه میخوایم گفتگوی داشته باشیم با آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. خب مردم عزیز میدونن که ما در خصوص مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم، راجع به ظرفیت های مختلفی که در این راستا وجود داره صحبت کردیم و رسیدیم به بحث وظایفی که بخش های مختلفی که راجع به این موضوع نقش های ایفا میکنن. مجلس شورای اسلامی یکی از این در واقع نهادهایی هستش که نقش بسیار مؤثر و تاثیرگذاری راجع به تحقق اقتصاد مقاومتی داره. راجع به این صحبت کردیم، امروز میخواییم راجع به نقش دولت صحبت کنیم. فکر میکنم که نقش بسیار مهمی باشه، همه ما نسبت به این موضوع واقف هستیم، اما صحبت های مهندس هم خالی از لطف نیست شنیدنش. آقای مهندس خدمت شما هستیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید. خواهش
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. راجع به نقش دولت میخواییم در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. فکر میکنم ابتدا باید به صورت کلی موضوع رو بررسی بکنیم تا ریز بشیم توی موضوعات مختلفش.
بله، این نکته رو ابتدا من خدمت شما عرض کنم، همونجور که در بحث مجلس در واقع قابل تر هست، دولت ها هم برایند تفکر و اندیشه مردم هستن. یعنی وقتی قاعدتا چه از مجلس و چه از دولت انتقادی البته مشفقانه صورت میگیره، به نوعی ما مردم داریم از خودمون انتقاد میکنیم. یعنی این مسئولین، این در واقع نمایندگان مجلس، اینها همه توسط ما انتخاب شدن و نمایندگی فکر و اندیشه مردم رو دارن.
بله،
ببینید چند ساله که دشمن در برابر ما آرایش جنگی گرفته، البته نه از جنس جنگ نظامی، در حوزه اقتصادی. یعنی دشمن با تمام قوا در عرصه اقتصاد برای زمین گیر کردن انقلاب اسلامی به میدون اومده.
بله.
با تحریم هایی که حالا همه میدونن، بحث نفوذ اقتصادی، تبلیغات روانی در حوزه اقتصاد، در واقع داره کارش رو و دشمنیش رو با ما جلو میبره. به عنوان نمونه، همین اوایل یا اواسط آبان ما شروع دوره در واقع تحریم های کاتسا بود که به عنوان مادر تحریم ها یا سیاه‌چاله تحریم ها مطرح هست، که بیش از 419 نفر موافق داشت توی کنگره آمریکا و فقط 3 نفر مخالف داشت، که اینم یک نکته جالبی هست که 99.3% کنگره به این قانون رأی مثبت دادن.
بله.
و اینجوری در واقع در مقابل ما متحد هستن، یعنی در مقابل جمهوری اسلامی که دشمن خودشون میدونن.
بله. به این شکل دشمنیه با ما در واقع خیلی متحد هستن.
بله، متحد هستن.
قلقل هستن.
حالا سوال اینه که آیا دولت ما، مسئولین ما هم در مقابل این آرایش جنگی اقتصادی دشمن آرایش دفاعی و آرایش جنگی گرفتن یا نه؟ با رصدی که بالاخره از اوضاع و احوال کشور انجام دادیم و انجام میدیم، به نظر نمیرسه که مسئولین ما آرایش دفاعی و آرایش جنگی در حوزه اقتصاد گرفته باشن. ببین، من یه نمونه عرض کنم خدمتون. خانم هیلاری کلینتون توی کتاب خاطراتش میگه که نفت شاهرگ حیاتی ایرانه. ما توی اوج تحریم‌ها که حالا سال 89 90 و 91 بود، پامون رو گذاشتیم روی این شاهرگ حیاتی ایران. بله. و نفس ایران رو گرفتیم. خب این قاعدتا باید به من این آلارم رو بده، این هشدار رو بده که من باید برم به سمتی که وابسته به درآمد نفت نباشم. ولی خب الان در واقع یکی از افتخاراتی که اعلام میشه توسط مسئولین همینه که آقا ما مثلا تا حالا، تا قبل از سال مثلا 91-92 یه میلیون بشکه نفت صادر میکردیم یا کمتر، الان داریم 2 میلیون و نیم بشکه نفت صادر میکنیم. یعنی عملا دوباره درآمد ما داره متصل میشه به درآمدهای نفتی،
اقتصاد تک محصولی داره.
بله، و این خودش یک هشداری هست که نشون میده ما هنوز نرفتیم به سمت اینکه اقتصادمون رو مقاوم کنیم و هر آن ممکنه دوباره در معرض تحریم ها قرار بگیریم. یکی از بحثایی که در همین آرایش دفاعی و یا جنگ اقتصادی خیلی مهمه، حضور مدیران در واقع کارآمد و کسانی که به تعبیر مقام معظم رهبری از بن دندان به اقتصاد مقاومتی باور داشته باشن. خب وقتی ما رصد میکنیم، صحبت ها رو میبینیم، خیلی از مدیران، خیلی از مسئولین، حتی کارکنان ادارات که در واقع ما بررسی موردی و میدانی کردیم، این موردی رو که خدمتون عرض میکنم.
بله.
واقعا بدنه اجرایی کشور همراه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست. هنوز ما نتونستیم گفتمان اقتصاد مقاومتی رو در سطح ادارات خودمون در واقع نهادینه کنیم، چه برسد به جامعه. خب یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی یا یکی از پیش نیازهای اصلی اقتصاد مقاومتی که قبلا یک برنامه هم خدمت شما بودیم و بحث کردیم، بحث گفتمان سازی اقتصاد مقاومتیه. دولت ما هنوز نتونسته زیر مجموعه خودش رو نسبت به این قضیه روشن کنه، برنامه به خصوصی هم در این زمینه نداریم بدون تعارف. بخشای دیگه هم همین ضعف رو داریم در حوزه دانشگاه، حتی تشکلای مثلا مذهبی و غیره هم این ضعف رو داریم که هنوز اقتصاد مقاومتی گفتمان نشده. چرا نشده؟ چون برنامه نداریم براش. بله مثلا استانداری فلان استان در طول سال یک دوره 3 ساعته برای اقتصاد مقاومتی گذاشته، این کفایت نمیکنه.
بله.
این نمیتونه در واقع گفتمان رو ایجاد کنه،
باور باید شکل بگیره بین مردم دیگه.
بله
یه نکته هم که عملش اتفاق بیفته.
بله یک نکته هم که خیلی مهمه اینه که ما یعنی بدنه مسئولین ما دچار یک آفتهای فکری هستیم در حوزه اقتصاد مقاومتی. یعنی چی؟ ببینید رهبر انقلاب خب قبل از تصویب برجام مکرر هشدار دادن که همه تخم مرغامون رو تو سبد برجام نذاریم.
بله
چقدر ما وقت و انرژی و توان کشور تا 5-6 سال اخیر، یعنی از سال 90-91 عملا دشمن اومد وارد این قضیه شد و ما رو به سمت در واقع سمتی غیر از اقتصاد مقاومتی برد.
درسته.
عملا دست ما رو گرفت توی حوزه مذاکرات و مباحث اینچنینی و ما 5-6 سال از اجرای اقتصاد مقاومتی همین الان عقبیم.
بسیار خب. یه فرصت دیگه قرار هست در خدمت شما باشیم. آقای مهندس عبدعلی عزیز، میکروفون در اختیار همکارمون سرکار خانم فروغی قرار میدیم. ان شاءالله در فرصت دوم هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدعلی از کارشناسان صنعت شنیدیم. دوستان، نقش سیاست در اقتصاد مقاومتی از جنبه‌های مختلف مهمه. ابتدا اولویت دهی به ظرفیت داخلی و دل نبستن به بیرون از اولین اصول دیپلماسی در ادبیات اقتصاد مقاومتیه. تیزبین بودن در رصد تحرک بین المللی و برنامه ریزی برای واکنش مناسب به اون از مهمترین وظایف دولت در اقتصاد مقاومتیه. به بیان دیگه، انعطاف پذیری سیاسی و سیال بودن رفتارها و غیر قابل پیشبینی بودن سیاستها هم میتونه به پیشبرد منافع سیاسی در اقتصاد مقاومتی کمک کنه، چون قدرت آفندی دشمن رو کاهش میده.
من تو ما همراه و همصدا پیوسته مثل روح
استوار همچو کوه
گام برمیداریم پرخروش با عزم و همتی بلند
با کار و کوشش و تلاش
اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال.
در این مجال بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدعلی از کارشناسان صنعت میشنویم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی که به این فرصت فراهم شد تا یک بار دیگه در خدمت مردم عزیز باشیم. شنونده های گرامی که همراه هستن با برنامه فرصت، میخوایم دوباره گفتگو کنیم با جناب آقای مهندس عبدعلی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، بزرگواری که در زمینه اقتصاد داره فعالیت میکنه و در برنامه‌های مختلف در خدمتشون هستیم. راجع به راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم. رسیدیم به نقش دولت که نقش بسیار مهمی هست. در بخش اول اشاره‌ای داشتن به اقتصاد تک محصولی های مهندس و ادامه صحبتاتون رو میشنویم. در خدمت شما هستیم.
یکی دیگه از آفتایی که بدنه مسئولین ما و برخی از مدیران ما در واقع دارن در حوزه تفکری اینه که دیگران بیان مشکل ما رو حل کنن. حالا شاید به این صراحت نباشه، اما مفهومش همینه.
بله.
شاید تو بعضی از مردم هم همین باشه که مثلا ما دشمنم از همین استفاده کرد، آمریکا از همین استفاده کرد، از سال 90-91 بحث مذاکرات رو پیش کشید و عرض کردیم که نزدیک 6-7 سال ما درگیر این قضیه هستیم و القای این تفکر به جامعه ما شد که با مذاکرات مشکل ما حل میشه. این چه آفتی رو برای ما داشت که ما بالاخره 5-6 سال دنبال این قضیه بریم؟ این به نظر حقیر طراحی دشمن بود برای اینکه اجازه نده ما به سمت اقتصاد مقاومتی بریم. چرا؟ چون خودشون مؤسسه مطالعاتی واشنگتن آمریکا رسما اعلام کرده که علاوه در سال 94 که علاج مشکلات اقتصاد ایران اون چیزی که رهبر ایران میگه و اسمشو گذاشته اقتصاد مقاومتی.
بله.
علاج اقتصاد نفتی ایران اونه، راه حل اشتغال اونه. خب دشمن که راه حل رو فهمید حتما برنامه داره برای اینکه ما اجازه نده به ما که به سمت اقتصاد مقاومتی بریم. 5-6 سال اونجوری ما رو سرگرم کرد. از الان هم نقشه‌های دیگه‌ای رو داره که به ما اجازه نده، به مسئولین ما، به دولت ما اجازه نده که به سمت اقتصاد مقاومتی بره. خیلی ساده‌دستی مثال کوچولو عرض کنم. خب الان آمریکا تعهداتش رو در حوزه توافق دو جانبه ما، توافق هسته‌ای، انجام نمیده.
بله.
یه جورایی ما به سمت اروپا غش کردیم و میگیم بله خب حالا آمریکا نیومد اشکال نداره، اروپایی‌ها میان، فرانسه میاد، اینا مشکلات ما رو حل میکنن. خب فرانسه هم یه مقدار اومد جلو، با ما یه قراردادایی رو بست. الان در آستانه اجرای مثلا قراردادی که ما با توتال فرانسه بستیم، فرانسه یک پیش‌شرطهایی رو داره جلو میذاره، میگه باید در مورد موشکاتون مذاکره کنیم، باید بتونیم از مراکز نظامیتون بازدید کنیم. یعنی الان انگار چماق شده آمریکا، هویج شده اروپا. سیاست چماق و هویج سیاست همیشگی غرب علیه ما بوده. الان نقش چماق رو آمریکا داره بازی میکنه،
بله،
نقش در واقع وعده و وعید رو اروپا داره بازی میکنه. هدف یکیه که این در واقع کشور، مسئولین این کشور، دولت این کشور رو از اقتصاد مقاومتی جدا کنن و اجازه ندن در واقع به این سمت بریم. یکی دیگه از آفتهایی که در واقع و مشکلات فکری که ما در همین حوزه داریم اینه که توی تعدادی از مدیران و مسئولین ما یک تفکری به نام تفکر ما نمی‌توانیم هست که شاید الغای دشمن بوده، شاید دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یک نگاه حقارت آمیز نسبت به اقتصاد کشور، نسبت به تولید ملی در بدنه در واقع اجرایی کشور در برخی از مسئولین و حتی شاید مردم وجود داره. این نشون میده که دشمن تونسته محاسبات ما رو، دستگاه محاسباتی مسئولین و حتی مردم رو نسبت به اقتصاد و تولید ملیش در واقع عوض کنه. وقتی این اتفاق بیفته قاعدتا من به همون عامل بیرونی میخوام تکیه کنم. وقتی میگیم ما نمیتونیم، باید بریم از بیرون در واقع مدیر بیاریم، مسئول بیاریم و مشکلات ما رو حل کنه و دشمن اینجا برای ما تله میچینه و بهره برداری خودش رو انجام میده. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره، تو خیلی از مواقع دشمن بیشتر از خودمون به خودمون به ما باور داره.
بله.
نشریه بین‌المللی امریکن اینترست توی سال 2017 8 قدرت برتر دنیا رو معرفی کرده، نه نظامی نه اقتصادی، به صورت مطلق اومده گفته 8 کشور برتر دنیا و 8 قدرت برتر دنیا. جالبه که ایران رو جزو این 8 کشور گذاشته، بعد از آمریکا و روسیه و آلمان و هند و چین و یکی دو تا کشور دیگه.
بله.
خب دشمن بیشتر ما رو قبول داره تا خودمون. چرا ما از این قدرت خودمون برای بحث اقتصاد مقاومتی استفاده نکردیم؟ من یک مورد فقط مستاقی عرض کنم خدمتتون. ببینید تو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اولین بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اینه که دولت باید تمامی امکانات کشور رو، اعم از منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی رو، برای توسعه کارآفرینی و مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی آماده کنه، به خصوص اقشار کم درآمد و با درآمد کم و اقشار متوسط جامعه. سوال: چه طرح و برنامه‌ای برای اینکه آحاد مردم بیان توی فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنن ما در واقع برنامه ریزی کردیم؟ من از شما سوال میکنم آیه بابلینی، شما طرحی، برنامه‌ای شنیدید که بتونید یک فعالیت اقتصادی انجام بدید؟
طرح جامعه که بشه اجرا کرد
نداشتیم متاسفانه. برای این قضیه ما برنامه نداریم، نه فقط اقشار کم درآمد، ما برای فعالین اقتصادی موجود ما، کسانی که الان دارن فعالیت اقتصادی ایجاد میکنن، نه تنها عامل تشویقی در واقع نذاشتیم، بلکه به نوعی سیاست‌های کشور داره اینا رو از سمت تولید و فعالیت اقتصادی به سمت فعالیت دلالی و کارهای در واقع جانبی هدایت.
درسته. خیلی متشکرم از شما مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. این برنامه هم با شما بودیم. تشکر میکنم از نکاتی که فرمودید. حتما شنوندگان عزیزم به اندازه من لذت بردن از شنیدن صحبت های شما. انشاءالله در برنامه بعدی هم خدمت شما هستیم و از نکات شما استفاده میکنیم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
زنده باشین. دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز که با ادامه برنامه فرصت همراه باشید.
دوستان، این بود بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی و مهندس عبدالی که به اتفاق شنیدیم. امروز در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به نقش حمایتی قوه مجریه در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده هم بحث درباره این نقش رو از زوایای دیگه‌ای پی می‌گیریم. خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم می‌خوانیم
شانه به شانه چه عاشقانه.
مانی تو جاودان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
شبتون بخیر و خوبی و خوشی باشه شنوندگان عزیز. از پخش رادیو معارف برنامه فرصت رو تقدیمتون کردیم که به رویکرد کلی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. اما در هفته‌ای به سر میبریم که عنوان هفته وحدت رو بر اون اطلاق کردند و ایام میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و آهسته آهسته داریم به این روز زیبا و قشنگ نزدیک میشیم. اما وحدت آرزوی امتیه که بزرگترین پیشوا و الگوش رسول خاتم هست. وحدت گوهریه که در دریای ایمان و معنویت هزاران غواص رو به جستجوی خودش میکشونه. امروز مسلمان‌ها با تکیه بر اصول مشترک و با پیروی از رهبر بزرگ خودشون پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه چشم به یه چیز دارن و اون عظمت، سرفرازی، موفقیت و پیروزی دین مبین اسلامه. ایام میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صمیمانه خدمت شما عزیزان از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو معارف تبریک و تهنیت میگم و امیدواریم که همه مسلمان ها به یمن این میلاد بزرگ و این روز عزیز قلب های خودشون رو به همدیگه مهربون تر کنن و گام های خودشون رو برای پیمودن راه اون رسول بزرگ استوارتر کنن و قطعا مطمئن باشیم که اگر در مسیر وحدت گام برداریم میتونیم اعتلای اسلام رو روز به روز بیشتر شاهد باشیم. همراه ما باشید با برنامه های رادیو معارف، همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و باز هم تبریک عرض میکنم به همه شما عزیزان این ایام فرخنده رو.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
پیغمبر اکرم با بعضی از اصحابش عبور میکرد، به یه شتر چرانی رسید، تو صحرا شتر داشت. حضرت استسقا کرد، یعنی بیابان آفتاب داغ، آتش کردن، آب پیدا نمیشه، اگر یه لب شیر هم بخورن رفع آتش میکند. آقا آمد به اون شتردار گفت یقته بر ما شیر بیار. آقا این شترداره جواب داد آقا جان، اونی که در پستان شتر است قضای فردای صبح ماست، اونی هم که دوشیدیم الان تو ظرف و خنک شده خیلی باب شماست، اونم مال امشب قضامونه. بنابراین معذرت میخوام، نداد، هیچی نداد. فقال رسول الله اللهم اکثر ماله و ولده. در مقابل این که نداد گفت خدایا هم خیلی بهش پول بده، هم خیلی بهش اولاد بده. خودش هم گفت آمین. پیغمبر رفت. یه مقداری که دور شد رسیدن به یه کسی که گوسفنددار بود. حضرت به اون گوسفنداره که رسید باز درخواست کرد ما رو سقی کن، یعنی شیر بده. اینم با کمال صفا رفت پستان گوسفندار دوشید، اون چندتایی که داشت. اون شیری هم که گرفته بود و تو ظرف بود اونم آورد. بعدم یه گوسفندی بره‌ای هم آورد، اونم تقدیم پیغمبر کرد. و بعدم از کرد هادا ما ایندنا، گفت اینی که داشتیم تقدیم شد، اما اگه باز میفرمایید علاوه کنم برم یه گوسفند دیگه دوست دیگه هم بیارم. حضرت فرمود ندیگه. فقال رسول الله اللهم ارزقه الكفاف، گفت خدایا اینو به قدر کفاف بهش بده، یعنی زندگیش اداره بشه. به او گفت خیلی پولش بده، به این گفت کفاف. یه اصحاب پیغمبر دعای اول شنیدن، دعای دومم شنیدن، شیرم گرفتند و راه افتادن. حالا چهار قدم بالاتر رفتن نشستن، یکی یه مقدار شیر خوردند و رفع آتش شد. بعد به پیغمبر فقال له، گفت آه این چی بود؟ اونی که هیچی بهت نداد یه دعایی براش کردی که همه ما خوشمون میاد از اون دعا که بر ما دار بکنی، پول زیاد اولاد زیاد. او بعد وقتی که رفته شیر خونش آورده، شیر گرم آورده، یه گوسفند آورده، این دعا کوچولوار کردی براش. اون وقت حضرت جواب که داد قال انما قل و کفا خیر مما کفوه و ازها، سرمایه کمی که کافی اداره آدم باشه و آدم رو متوجه داشته باشه به حق، بهتر از اینه که پول زیاد پیدا کنی و غافل بشه.
با تو گل روی در زمین جوشید، چشمه پاکی آمدی ای پاک، در بسیط خاک شمس افلاکی، بر جهان بکشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت.
اسمه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد، یا رسول الله.
بازی که عرض میکنند شما فهم میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم و به اطلاعتون برسونم که روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میتونید برنامه های این رسانه دینی رو بشنوید و به دوستان و اقوام و خیشان هم سفارش کنید، پیشنهاد بدید که برنامه های ما رو بشنوند و نظر، پیشنهاد و انتقاد خودشون رو هم با ما در میون بگذارن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. برنامه کلام امام تقدیم به شما.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
شما صد دفعه دیگه اگر این قانون اساسی را به این ملت مسلم عرضه بدارید، همون است که هست، همون است که رنگ و همون رنگ میده. برای اینکه شما یا با تبلیغ کنید که این ملت ما از اسلام رو برگرداند و بیا طرف شما، اون وقت رنگ نمیده. اما تا اسلام است، تا مبانی اسلام است، تا زیر سایه قرآن هستیم ما، زیر پیرق اسلام هستیم، همین است که هست، همین آش و همین کاسه. صد دفعه هم از سر گرفته بشد همینه، یا همین آقایون خبرگان هستن یا نظیر همین ها. ملت هم رأی به همین قانون اساسی و همین که موافق اسلام است، مخالفتی با اسلام ندارد، به همین رأی دادن. صد دفعه دیگه هم به رأی بگذارید همین است. حالا یه عده‌ای که ادعا میکنن که ما مثلا میخوام دموکراسی باشد، یه عده‌ای در مقابل همه ملت ایستادند و میگند که ما قبول نداریم. شما در دنیا اینا به هر مکتبی رجوع کنید که آقا ملت یه چیزی را میخواد، یه 500 نفر، یه 1000 نفر، یه 10000 نفر فرزن باشن، اینا هم یه چیزی میخوان. ملت رأی به این دادن، این چند نفر هم میگن که ما قبولش نداریم این را، میگن که اینها برخلاف اون چیزی که همه بشر برش متفق شدن، برخلاف او دارن میگن، برخلاف دموکراسی است، برخلاف اسلام هم هست. اسلام که میگد که میفرماید که شورا باشد کاراتون، خب این یه کاری بود است و به شورا گذاشته شده. وقتی که شورا یک چیزی را به اکثریت قبول کردن، معناش این است که همون را عمل بکنید. هر که رد بکند، معناش این است که ما قبول نداریم. این برخلاف دموکراسی است، برخلاف اسلام است، برخلاف مصالح مملکت است و حمله به همون جایی است که شما از اونجا پیروز شدید. همونی که به او پیروز شدید حمله دارد میشه. چشم ها را باز کنید آقای. من دارم تکلیف را از خودم بر می دارم به گفتن. شما مکلفید که با توجه به همه مصالحی که دارید و می کنید عمل بکنید. من میگم این توطئه است برای اسلام و به ضد اسلام، و دلیلش این است که همونی که اسلام میخواد بهش حمله کردن، جمهوری اسلامی رو خواستن بهش حمله کردن. شما هم باید چشم و گوشتون رو باز کنید، نگذارید اشخاص اشتباه بکنن، اگر چنانچه اشتباه دارن میندازن مردم رو، تبلیغ کنید، هر کدومتون تبلیغ کنید. اگر در روستاها رفتن یه عده‌ای که شیطنت دارن، در روستاها رفتن و دارن تبلیغات میکنن، شما برید در روستاها مطالبا بگید. مثلا این است، اینا به همون چیزی که شما میخواید دارن حمله میکنن. شما اسلام هم میخواید، اینا میگفتن جمهوری اسلامی ما نمیخواد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه